دیوار رسانه‌ای مطلبی دیگر افشا کردیم مقام صهیونیستی درباره مسلح کردن تروریست‌های داعش توسط تل‌آویو که به این موضوعات و مقتضای فرصت برنامه تلاش می‌کنیم بپردازیم. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. جنگنده ها و توپخانه های رژیم صهیونیستی همچنان مناطق مختلف شمال و جنوب غزه را هدف حملات گسترده خود قرار داده و صدها نفر را به شهادت رسانده و مجروح کردند. مجموعه در شمال غزه منطقه شجاعیه واقع در شرق غزه توسط توپخانه های رژیم صهیونیستی به شدت مشکل شد. شهر خان یونس نیز در معرض حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی جنگنده های اسرائیلی همچنین با حمله به چادرهای آوارگان فلسطینی در هلال احمر تعدادی از فلسطینیان را به شهادت رسانده یا زخمی کردند. در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه همزمان با عید سعید قربان 36 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. در همین حال دفتر اطلاع رسانی دولت غزه هم در بیانیه اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به عناصر شرکت امنیتی آمریکایی در رفح به سوی فلسطینیان گرسنه که منتظر دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند 110 نفر شهید و 583 نفر مجروح و 9 نفر نیز مفقود شدند که این قربانیان در نتیجه همکاری رژیم صهیونیستی با شرکت آمریکایی توزیع کننده کمک‌های انسانی به خاک و خون کشیده شدند. از سوی دیگر نهادهای جهانی و ارکان وابسته به سازمان ملل همچنان درباره وضعیت وخیم انسانی در غزه ابراز نگرانی کردن. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که بیش از 70,000 طفل در نوار غزه از سوء تغذیه شدید رنج میبرند و تشدید تنش ها در غزه ممکن است و توقف تقریبا کامل عملیات امداد رسانی منجر شود. این نهاد وابسته به سازمان ملل تاکید کرده که کمک هایی که وارد غزه هم می شوند از نظر مقدار و تنوع کمک ها ناکافی است. طبق گزارش سازمان ملل حدود 2.2 میلیون فلسطینی ساکن غزه با خطر جدی گرسنگی مواجه هستند و تصاویری از اطفالی که از گرسنگی جان باختند منتشر شده است. از سوی دیگر صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هم هشدار داده نسبت به وضعیت بحرانی اطفال در نوار غزه و اعلام کرده بر اساس آمار اولیه بیش از 40,000 طفل در جریان جنگ یتیم شده اند و این رقم به طور نگران کننده در حال افزایش است. تدروس آدهانوم رئیس سازمان سطحانه جهانی هم هشدار داده بیمارستان ناصر و بیمارستان الامان در جنوب غزه در خطر توقف کامل ارائه خدمات قرار دارند. این بدان معناست که سیستم سطحانه غزه در استانه فروپاشی قرار دارد. در رابطه با آخرین شرایط میدانی و وضعیت بشردوستانه غزه به اتفاق بشنویم صحبتهای محترم احسان العطایا عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی فلسطین.
و ما از در واقع چهره وحشیانه و خوده خودشون در غزه به خوبی نمایان کردن و نمایش میدهن از طریق جنگ روزمرگی و جنگ نسبتی برای همین ملت فلسطین پای دارن و در این حال فرق بسیار زیادی هم داره وقتی که نگاه مالی بین ده ها هزار نفر از مسلمانان که در واقع
اسرائیل
میروند به حج و اعمال حج رو به جا میآورند و ملت در زمان غزه دچار نسلی و نابودی میشه. اینها کجا هستند؟ چرا آمریکا و هم پیمانانشون در این جهان اینها را تنها گیر آوردند؟ و در واقع این کشورهای بزرگ جهان یا کشورهای غربی یا کشورهای عربی نمیگذارند که کشورهای اسلامی و عربی به غزه کمک کنند. این جنگ یک جنگ گرسنگی است که بدترین جنگی است که در تاریخ ثبت شده و حتما روزی از آن ملت ایثارگر و از آن مقاومت قهرمان در غزه خواهد بود. به اذن و یاری خداوند با این حمایتها و پشتیبانیهای زیادی که جمهوری اسلامی ایران انجام میده و مقاومت انجام میده در یمن شجاع جرأت و مقاومت حزب‌الله لبنان از مقاومت ملی و اسلامی و همچنین گروههای مقاومت در عراق و خود فلسطین شرایط غزه که یک نمونه شدهاند در مقابل همه جهانیان که میبینن حوادثی که به شکل مستقیم پخش دشمن صهیونیستی اصرار میکند بر کامل کردن این جنگ وحشیانه به خاطر اینکه اهداف ایران همانطور که اشاره کردید محقق نابودی مقاومت تاکنون نتوانسته آن را نابود کنه و نمیتواند اراده ملت فلسطین را بشکنه و عزم آنها و همچنین نتوانسته از خودش را بازگردانه به آنطور داد نسل مقاومت. بنابراین در مقابل جهانیان دچار دشواری شده، دچار درگیری داخلی شده، همچنین علیرغم ماهای طولانی که از جنگ میگذره جنگ خصمانه و وحشیانه هیچکس اهداف خودش رو محقق نکرده جز قتل و نابود و این یک بخش و همچنین برای تحقق هدف سومی هم تلاش میکنیم آن کوچ ملت فلسطین تلاش میکنه ملت فلسطین رو تا جایی که میتواند آواره کنه تلاش بده برای از بین بردن مسئله فلسطین که در واقع همراه با سیاست خصمانه ترامپ که آن را علنا اعلام کرد از همون دوره اول ریاست جمهوری که معامله قرن را اعلام کرد برای نابودی مسئله فلسطین و کامل دفع کردن فلسطین. این اهداف شکست خورد به خاطر قدرت مقاومت قوت اراده مقاومت و محور مقاومت که از آن حمایت میکنند و حمایت کردند.
خیلی سپاسگزارم. نگاهی به غرب واسه تخت مهمتون به شما شنونده عزیز می شود. شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی با انجام کمین های دقیق چندی نظامی و تجهیزات ارتش رژیم اشغالگر قدس را در مناطق مختلف این باری که هدف را قرار داد از سرای القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه اعلام کرده که تجمعی از نظامیان و تجهیزات نظامی ارتش رژیم اسرائیل را در شمال شرق شهر خان یونس هدف قرار داده است. سرای القدس همچنین خبر داده که در عملیات دیگر یک گروه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در پایگاه جبالیا در شمال باریکه غزه در کمین دقیق گرفتار کرده و آن را با استفاده از گلوله‌های خمپاره 60 و مواد منفجره مورد هدف قرار داده است. پیش از این سرای القدس تصاویری را منتشر کرده بود که در آن اجرای یک کمین دقیق ضد تجهیزات زرهی ارتش رژیم اشغالگر را در شمال غرب شهر بیت لاهیا در شمال باریکه غزه و تصویر کشیده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مقاومت فلسطین در هفته‌های اخیر بارها هشدار داده که در برابر هر گونه تجاوز و پیشروی جدید صهیونیست‌ها در جنوب باریکه غزه با قدرت پاسخ خواهد داد. از سوی دیگر سخنگوی گردان‌های القسام و ساکنان سرزمین‌های اشغالی هشدار داد و گفت اسرائیل اسرائیلی ها تنها دو راه پیش رو دارند، یا سران خود را وادار به توقف جنگ کنند یا برای بازگشت تابوت های بیشتر آماده شوند. ابو عبیده گفته آنچه در خان یونس و جبالی رخ داد نمونه است از آن چه اشغالگر در هر نقطه با آن روبرو خواهد شد. بسیاری از ناظران معتقدند که مقاومت فلسطین با وجود تمام هزینه ها توانسته تا کنون معادلات نبرد را تغییر دهد و ارتش رژیم صهیونیستی را در یک جنگ فرسایشی و پرهزینه گرفتار کند که هیچ چشمانداز روشنی برای پیروزی اشغالگران در آن وجود ندارد. پیرامون این موضوع تحلیلی با هم میشنویم از دکتر عماد نجار، کارشناس مسئله غزه. مناطقی
که داره عملیاتهای یکبالو
ما mambo mengi tunasikia kwa habari, yani sisi wenyewe ambao tuko hapa tukizisema kwamba kwa kweli tunaona mahali pamepigwa hasara mahali ambayo tunaona kwamba hizi silaha ambazo zinatumika kupiga bomu ambazo zinafanya kazi vizuri.
لیبرمن اضافه کرد که نتانیاهو از این طریق و دنبال مقابله با حماس و ایجاد یک قدرت در برابر این جنبش است. دفتر نتانیاهو نیز در واکنش به این سخنان اعلام کرد که برای مقابله با حماس از روش‌های مختلف استفاده می‌کند. جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه به این افشاگری واکنش نشان داد و اعلام کرد که وزارت لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ما پرده از حقیقتی بسیار خطرناک برمی‌دارد، حقیقتی که نشان می‌دهد ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی اقدام به مسلح‌سازی بارهای جنایتکار در نوار غزه کرده است که هدف از این اقدام ایجاد بی‌ثباتی امنیتی و اجتماعی و فراهم‌سازی زمینه برای پیشبرد طرح‌های مهندسی شده این رژیم در جهت گرسنگی دادن به مردم و سرکت سازمان یافته کمک‌های انسان است. اما سفسود این اعتراف همچنین ثابت می‌کند که ارتش اشغالگر تنها به بمباران و کشتار دست جمعی بسنده نمی کند، بلکه خود مستقیما عملیات سرقت و گرسنگی دادن را از طریق این باندهای مزدور سازماندهی و مدیریت می کند تا از این نخگذر اراده ملت ما را در هم بشکند و بر مقاومت ما اثر بگذارد. خب شنونده های گرامی و حضمان بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. اگر علاقمند هستید به پیگیری تحولات روز خصوص تحولات غرب آسیا دعوت میکنم به سایت ما سر بزنید. آدرس سایت ما pastoday.ir/dari در فضای مجازی هم دوستان دعوت میکنم به ما بپیوندید. از آخرین خبرها و رویدادها لحظه به لحظه میتونیم که مطلع شوید. آدرس ما در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد هم میتونم به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استودیو آگاه است. ما در مجموعه قبا با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری و موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره صحبت میکنیم
نم درسته به نویتا
فهمید و خاطراتی که اگر خوب آنها را نشناسیم بارها و بارها تکرار خواهند شد. یکی از روزهایی که فرانسیس دریک مثل همیشه بر روی آب و دنبال تورنادو سفر با یک کشتی آزمایی گروه روبرو شد. کشتی از غرب به سمت شرق در حرکت بود و همین اشتهای سرقت فرانسیس را چند برابر کرد. این کشتی و احتمال قوی از آمریکا می آمد و حتما اندوخته گرانبهایی را خریدی می کرد. دریک دستور حمله را صادر کرد. توپ‌ها و قرنش در آمد. در مقابل کشتی از خود را آغاز کرد. درگیری شدید شد اما پیروزی با دو سه درجه بتر شده انگلیسی بود. انگلیسیها با کشتی از خود ریختند و تک تک مروارها را از دم تیغ گذراندند. وقتی که دریک وارد انبار کشتی شد چیزی را که در مقابل چشمانش بود باور نمی‌کرد. صندوق‌های بزرگی چطور از جواهرات و طلا بود. نیک با دیدن اون هم اطلاع در آستانه به دیوانگی فرو شد. باورش نمیشد در یک حمله ای اندازه طلا نصیب شود. حتی فکرش هم نمیکرد که یک روز بتواند این همه طلا را یک جا ببیند. او در این فکر بود که با این همه طلا چیکار بکنه. تمام اونا را در بازار بفروشه و بقیه عمر خود با سختی و خوشی بگذرانه. چند تاجر میتونستن این طلا را ازو بخرن؟ آیا در تمام انگلستان چنین ثروتی پیدا میشد؟ بالاخره تصمیم خود را گرفت، بارگاههای کشتی را برافراشت و به طرف انگلستان براه رفت. در ساحل ترکیه و درباره ملکه الیزابت فرستاد و در برابر چشمان حیرت زده همراهانش به ملکه اطلاع داد که بزرگترین محموله طلا را از اسپانیایی‌ها دزدیده و میخواهد اونا را به ملکه تقدیم کند. ملکه این ثروت افسانه‌ای را از یک دوست تحویل گرفت و لقب دریاسالار را به او اعطا کرد. دریک مرد خشنی بود که سالها روی اقیانوس سرگردان بود و در جزیره‌های دوردست مخفی می‌شد. اما حالا یکی از نزدیک‌ترین افراد به ملکه انگلستان بود. ملکه الیزابت با رسیدن به اطلاعات و سرمایه‌ای که در انتظارش بود بسیار او برای حرکت دادن کشتی به انگلستان به سمت مشروق و رقابت با تاجران هلندی و فرانسوی در انگلستان و پول احتیاج داشت و پول که پول و احتیاج شد. طلاهایی که دریک دزدیده بود و سرمایه‌ای تشکیل کمپانی هندش غربی تبدیل شد. شرکتی که انگلستان با بهره بردن ازش تونست بر هندوستان مسلط شد و برای رقابت به کشورهای اروپایی در نقاط دیگری از مشرق زمین مشغول شد. اما حرکت به سمت غرب و رسیدن به امریکایی که معادن طلا بلاخوش سالها در اختیار اسپانیایی ها بود هنوز مشکل بود. کشتی‌های اسپانیایی روی آبهای اقیانوس اطلس در حرکت بودند و اجازه نمی‌دادند انگلیسی‌های شناوت فرزندی نزدیک طلاهای امریکایی را چشیده بودند و این کار را نزدیک شد. وقتی خبر سرقت بزرگ فرانسیس دریک و اسپانیا رسید، خشم نسبت از انگلستان تمام اسپانیا از دریا تا مردم عادی را فرا گرفت. نحن مواصل أخطاء كنا 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 نحن مواصل أخ الیزابت وقتی با اعتراض سفیر اسپانیا روبرو شد از خلاجیز از خارجی کنیکت و با او اطمینان داد که هیچ تجاوزی را به حریم برادر محبوب خود یعنی پادشاه از سایه تحمل نخواهد کرد. اما در همین حال و مسئول امور مالی خود تصویفت از بلژیک اسلحه و مالیات خریداری کند و حیوانی که کاملا از نظر نظامی آماده شد سفیر اسپانیا را اگر که میتوانی لیگ آبشی کشتی دارد.
Ukandamizaji na kuwaya kidalalo kidirishi tu katika matukio kama mauaji.
Francis Drake kuhye ashirikishwi muntazira unako. Malakia as Drake khost dar barabar uzanu besana bad shamshir shabha aramish kuhye shane gerast va chad Drake guzarusht. I amal nishane ge ibu ke malakia va u laqab shumaliya dada. Sepas malakia az u khost kishtgolsha va samt junube اقیانوس اطلس برانه و با عبور از جنوبی ترین قطعه امریکا در نزدیکی قطب جنوب وارد اقیانوس آرام شود و مانند ماژلان کره زمینه دور بزند و دوباره به انگلستان برگردد. بعد از این مهمانی رسمی وزیر خارجه انگلستان در یک جلسه خصوصی برای دریک توضیح داد که دار زدن زمین بیشتر برای گمراه کردن جاسوسان اسپانیا که در لندن پراکنده آن شایع شده و وظیفه اصلی دریک عبور از تنگه ماژلان و حرکت در امتداد ساحل آمریکای جنوبی و سمت شمال. دریک باید بدون اعلام جنگ و کشتی های اسپانیایی حمله میکرد و موقعیت اونا را تضعیف میکرد تا انگلیسی ها بتوانند با خیالی آسوده مهاجر نشین هایی را در این بخش از جهان برای خودشان مهیا بکنند. بالاخره صبر پادشاه اسپانیا به سر آمد و دستور داد ارتش اسپانیا برای جنگ با انگلستان آماده شود. او باید کشتی های انگلیسی را نابود میکرد. سربازانش در سواحل انگلستان پیاده میکرد، ملکه را به اسارت میگرفت و به طلاهایی که دریا نوردانش از دست داده بودند میرسید. او حتی دستور داد کشتی های جنگی هم که در سواحل آمریکا بودند و اسپانیا برگردند تا در این جنگ درگیری شرکت بکنند. نیروی دریایی اسپانیا به طرف انگلستان برآمد، اما هنوز چیزی از آغاز حرکت نگذشته بود که طوفان سهمگینی آغاز شد. طوفان کشتی های اسپانیایی را در هم کوبید و سربازان در دریا غرق کرد. کشتی های باقی مانده هم اسیر کشتی های انگلیسی شد. بخشی از این نیاز نیروی دریایی اسپانیا در جنگ نابود شد. اکنون مانی بر سر راه انگلیسی نبود تا در کنار عزیمت بشر کشتی هایشان و طرف غرب هم روانه شدند و به سواحل امریکا برسند. انگلیسی ها نخست به کالیفرنیا دست پیدا کردند. بعد از او مناطقی را کشف کردند که او را ویرجینیا نامیدند. ویرجین یعنی دختری که ازدواج نکرده و چون ملکه الیزابت ازدواج نکرده بود این منطقه به افتخار او ویرجینیا نامیده شد. جانشین ملکه الیزابت جیمز اول بود. او هیئت‌های اکتشافی بیشتری در به آمریکا میزد و به همین علت مناطق تازه کشف شده جیمز تاون نام گرفت. انگلیسی‌ها نیوآمستردام را هم از هلندی‌ها گرفتند و او را به افتخار برادر پادشاه که نیویورک نام داشت نیویورک نام گرفت. مناطق وسیعی هم در شرق آمریکا به نام مری همسر پادشاه انگلستان مریلند نامیده شد. تاریخ جهان همچنان ادامه دارد. قبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر بدهیم.
این داستان روایت های نوحوز قسمت اول نویسنده
عشرات الآلاف من النساء والأطفال والأسر هذه في الواقع أمام أعين العالم الذي يجعل امتيازه وخصوصيته بمراعاة حقوق الإنسان ويبحث عن تضمين حقوق البهائم والحيوانات وإذا في عشرات الآلاف من
البشر هكذا ما جيت تصوره كمية الموضوع هذا مشهر وقت تعرف مشهره وخانده تعرف مسائله ولی بعد که به شما رو مایمان هستم تحقیق ولی دیر شدم بگی یا بگی نه بگی شده تا ارده بگی تا میبره او بالا خیلی بالا مخی کسی از روزگار انتقام خدا میگه توی چیزی که برد میتیم بگه یه جسی روزگار برد مهم نیست حاصله بگی خدا
ابو زر تو هم نکشی یا نه
چند ما برد بگویم این بلا بطره تر تو هم سیگره تو من نکشم چه اصلا این
بلا مگی ابو زر بیا با هم بکشیم من همی تا اون چون
بود کلاس کلاس وقتی بکشی باید قدش نفامی نفامی کسی برد داده نه
دعا کنه یک چیز خوب باشه
بخی به من مثلا وقتی چند داره از اون برد
دوکانم میره مبوزه از دوکانم میره چیه گوای خوبه آن میره یک بکشم ببینم چی کام باشه خوب
و خدا زهن اگه بسو مقی بلا بطران میسکشه خط خودش میگیره
بان میگیره بیم کنه هر جد بنشون بان بود این زن به زرد من نمیخورم باید برو یک زن دیگه بیم جایی نداره برای این سیاست کسی را نداره بره یک زن دیگر میگیره یعنی به تنر چاکت
بازار کن این فردی هم یک زن را کلکده نمیتونه باز میره گفت کاکتر میگیری
چیزی که زیاد از زن هست یک زن جان کاکتر میگیره
اگه با ما گفته و دو زیاد ندارن بازم فرق نمیکنه که از صورت نیمار و زیاد داشته و خیلی
خیلی خیلی خیلی خیلی
خیلی
ويبدو
أن الضربات الطارقية على المصالح الأمريكية آسيا
أبو زر رفيقة تميكم نمش نسي
ما فخار أنبياء يجد في خلام أبو زر دوشتو 20 سال فيش دعو غرق شد رف
أبو زر دعو غرق شد رف
أبو زر رفيقة دوران ريزاقي ما زمان دا 12 سال سن دوشتو
چی برای سر ابو زر آمده؟
کدام ابو زر؟
مجید اصلا من رو خراب نکن بابا ابو زر چی شده؟ چی برای سرش آمده؟
ابو زر رفیق ریزگی های من دعو غرب شد او فوازی یاد دارم اما وقت دعو اصلا فامید دروغ گفته یادم این خیلی سپای زر تلاش کدام بیفایده بود دیگرشم من وقت همه جمهور او بدنشو کشید پایین رو دیگام ایجا بالا نامد ندیده مشتی گرد
کجا بودا؟ کجا غرق شده؟
یادی چیز دعو در دریا غرق شد دیگه رفت باید نه خیمورا ماما بود
ای خیمورا بدر سایف چی برای سر ما بردی چی مهم ناله برای شو سایف من چطور بدبخت کردی با این مردمی پودری بیکار من انداختی دک زندگی
زنگ زدن
هم زنگ بزن به تیمور زود شده گر
تو چی دل میخواد زنگ بزنم دل میخواد زنگ نمیزنم
زنگ بزن مجید
بر نزن نخواه نزن نخواه
تلفون نکرد
نه مادر جان اینقدر تشویش نداشته باشید شما خودتان رفیق قلبی دارید اصلا حیران نشه دیگه ابو زر خوشتوک نیست بگویی از تو
هیچ وقت نشده بود که این بچه سه روز تیشه و مرا بیخبر کنید خانه ناما ما امیدیم که اگه اتفاق ما امیدیم یک بلا آسد
خیلی روز کنیم مادر جان
خبری میشه
و پدرشون خودش فرماسی
تلفن میکرد. این قدرم زبان بازی نکن، برو زنگ بزن در پدرت، گوشی رم به تبم، خودم امرش گفت بزنم، زود باش نگه.
خب این هم میرو میارم بر تا شما آرام باشی. این
معلوم شد چیزی که برات دادم خیلی خوش بود، خودت دیگه نفهمیدی. بسی سی روز میشه که آزم کم بخت کرد
کل کاری از پشتش میگردی.
مطمئن است تو؟
معلوم است که مطمئن است تو، با هم بودیم دیگه، خودت هم بودی.
نمیفهم کل چیزا از پیشم گرده برد میشه. فکر میکردم 20 سال پیش بوده تا بوزر غرب شده وقتی از سیم و 13-14 سال سن داشتیم.
اگر چیزی برای
تو کسی هم پس اوتی بتو کنه ایرو بی
شکر تو پی
امتظر موها که بخواد روسیه ننه وزو اکی گیشی ویرانه بزگیرون و تصمیلی بیتی وزو وکی گیشی وزو اکی سپی تبیس لب 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 لب
لب لب لب لب
لب لب لب لب لب لب لب لب لب لب لب لب لب لب
لب لب لب لب لب لب این قاضی و اینا باید چالاک باشی که بگیرینی
سبیدی که
چند مستر پکنی و یا رو بیلا پهند از موشی کنه برش نمی هوا پکن یا هیچه که زبون زفوسیان نه سوال
اول پیسه
موشویه و یا کنسل کنگلان میشویتی
خیلی بخوره
جو اصلی یا مسلم منگی برو که بسکنی بخوانه کتیکا مزالی خودتی پلسطین
بر من باید
تا پلسطین
آمد
نه و تبکی کنم که تو تر پلسطین را عربیا ماما سوژه تو اسلامو و ما کنم که تو بیای زنگی رو کنم با اسلامی
آمد برای نگو ولی من از فرما خاکش میگیرم
من از تی آمد
کنم نه فرما نه آن ما خانه بزرگ
بودم نیوم که نامان
چیز نیک ولی من کنم با پیش چیش من کرد ما جام دار لار شو لار زیریا ایش را بدیگران نمیگیم ولی تو پسش نگردن ما چی خرست؟ یعنی چی؟ ما چی بگویم؟
تو باید که
تمامی شیش
بگیره
من در از وقت ما خود تمام بگیرم چک کنم چرا؟ از چی؟
یه
ما در لسان میشه دیگه الا کنون هر چی خرخوش دارم پیشش
بگردم ها 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 حرکاتی زوت زنزو نگو کاری کانا یا
مشاری تو نه سلیمان ها پاها بنازم
خودت هم جمعی با پدر سوخت کردی دیگر زنگ نزده؟ نه مادر جان خبر تازه این نشد میفهمم کم بزر دیگر در خانه پشت نمی آید با خدا نکنه مادر جان چی که خیلی من میدارم مادر جان
خوشی میشه
مادر جان خبری نشده هم یعنی همین سوال از ما پرسیدی
این شکلی
مادر جان بذارم از جی برم پیدا کنم باید خود پشتش
شما میخواییم کجا بریم؟
دوستان عزیز ادامه این داستان را در برنامه بعد
شما
hadithi zao zimechukuliwa na kila kitu, walikuwa hawana haki ya kujitetea, wanaitwa ni wachokozi kwa kutetea maslahi yao. Lakini inafukuzwa katika nchi ambayo haikuchokoza, imekaa kimya, na ikuwa hata inafanya mazungumzo nao kuhusiana na mambo ya nuclear. Inapovamiwa wote wanasema la, Israeli wakati akisifia yule kansela wa Ujerumani akisema kwamba Israeli imetupatia mzigo mkubwa sana na imejitolea kwamba inatusaidia sisi, pia wanasema walikuwa na ishu na Iran. Hii inaonyesha kwamba ni watu wasiofuata dini ya wema adili ambayo wameweka na sheria ambazo wameziweka. Ukitizama sheria zote za Umoja wa Mataifa zimevunjwa huko na Israeli, kipindi ambacho Iran haijakiuka sheria hata moja mpaka sasa hivi, lakini wote wameshambulia. Mfano wanasema suala kubwa ambalo sisi tunaitaki kwa Iran ni suala la nyuklia, lakini unakuja kupata kwamba Iran imetia saini mkataba zote za kinuklia, na wakasema sisi hatufuati silaha za kinuklia. Sisi mpango wetu mzima wa nuklia ni kwamba tunatafuta mpango wa amani wa energy na vitu kama hivyo, lakini unakuja kupata nchi ambayo hata haikutia saini ni Israeli, na wana uhakika kwamba ina silaha za kinuklia. Na anachokoza anasema kwamba mimi nakwenda kuhakikisha Iran haina nuklia, kipindi yeye mwenyewe ana silaha hizo za kinuklia. Ikiwa kama ukweli ni nuklia, basi aanze yeye atupe nuklia zake. Lakini hizi vyote tunapata ni nini? Ni visingizio ambavyo vinatolewa na nchi ya kimagharibi. Lakini ukija kutizama pia uchokozi huu ambao umeanzishwa na Netanyahu, ni mbinu ya kuomba ajiongezee lifespan ya kisiasa, maanake yeye alipo pale yani hapo mwishoni mwishoni anajua kipindi chochote ambacho atasimamisha vita, hiyo ni vya Gaza ama ni vya Iran, ndiyo kipindi cha mwisho cha utawala wake. Kwa hivyo tuombe heri, lakini Iran pia imeonyesha kwamba inaweza kushinda.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na interneti. Anwani yetu ya interneti ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir, mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama ya kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Is anyone Karam and the Puma Kaspian Bashara
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید، تمام تشکری و
رب المعرفو يترفو
مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة طهران العربية. وتقريبا وصلنا إلى نهاية هذه التغطية في الصباحية للعدوان الأمريكي والصهيوني على
إيران.
رغم المحاولات الخادعة التي بذلتها الإدارة الأمريكية منذ بدء العدوان الصهيوني على إيران، ورغم كل التصريحات الزائفة من الصحفيات الطنانة، أسقطت ترامب سمعته الزائفة وتسبب في تدهور الوضع في المنطقة بشكل مباشر وخطير، معلنا الحرب على الشعب الإيراني. إذن وقوفه إلى جانب الكيان الصهيوني المعتدي، وأظهرت ساعات الفجر الأولى عبر مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية حماقة تاريخية عظمى للثار الأمريكي ترامب، الذي يظن أنه بفعله الدنيء هذا سيجعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا تستسلم وترفع قضايا البيضاء وتأتي متوسلة إلى طاولة المفاوضات المدعومة طابعة لشروب الإدارة الأمريكية وكيانها الصهيوني المدلل. على ما يبدو إن الرئيس الأمريكي ترامب لا يقرأ التاريخ جيدا، ولا يستعظ ممن سبقه من الساسة الأمريكيين الذين خاضوا تجارب عديدة في الهجمات والتدخلات العسكرية بدءا من فيتنام وكوبا إلى العراق ولبنان وأفغانستان وغيره. الأمر الوحيد الذي يظهر جليا هنا للجميع هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدافع وبشكل وبكل مشروعية عن نفسها وشعبها ضد الهجمات الصهيونية، وأن الإدارة الأمريكية بدخولها في حرب نتنياهو ضد إيران قد جعلت نفسها رسميا وعلنا
شريكا مباشرا في الحرب التي تشنها الصهاينة على إيران، وبالتالي عليها تحمل مسؤولية تبعات قرارها هذا، وأن مصالحها أصبحت هدفا مشروعا للرد الإيراني. ضد على ذلك أن يخرج ترامب بعد عدوله عن منصبه السابق بإعطاء مهلة 15 يوما وتنفيذه الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، يتفوه بتصريحات مضطربة سعيا منه لتصوير انتصار رمزي في الميدان، ثم يأتي دون أي فاصلة يتحدث عن السلام. ما هذا إلا تأكيد للمرة الألف أن أمريكا تتخبط وليست في وضع مستقر، وقد جاءت للنقاض ما تبقى من كيان صهيوني إجرامي. وعليه فإن الدعوة إلى السلام وإنهاء الحرب بسرعة تعني هزيمة أمريكا وخوفها من قوة إيران واحتجاجها، وربما أن الأعداء إلى الآن لم يدركوا إرادة الشعب الإيراني المناضل الذي يرفض التفاوض بالإشراح وإملاء شروط غير منطقية عليه من أجل دفعه نحو سلام مفروض. وأي إنجاز وانتصار يتحدث عنه السمسار ترامب الذي يعتقد أنه يدير العالم وكأنه صفقة تجارية مبتذلة يملي فيها ما يشاء من الشروط والبنود ويختلق الأرباح والخسائر وفقا لأهوائه المجنونة. وهذا ما أكده الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية والمفتش السابق في الأسلحة في لجنة الأمم المتحدة الخاصة ويليام سكوت ريتر جونيور قائلا إنه حقا غبي للغاية وعار وطني أن يقصف ثلاثة منشآت فارغة باستخدام أحدث حزمة قصف استخدام الأمن. وأضاف ريتر جونيور منشأتان نوويتان أي نطنز وأصفهان سبق أن قصفتهما إسرائيل، أما المنشأة الثالثة فما زالت سليمة. اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال مستمرا، وأجهزة الطرد المركزي لا تزال تعمل، وقد تم إخلاء جميع المعدات الحساسة وهي مخزنة بأمان. وتابع الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية الشيء الوحيد الذي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي هو إيران بحد ذاتها التي لا تريد امتلاك سلاح نووي. وأضاف سكوت ريتر جونيور أن الضربات الأمريكية على إيران هي ضربات استعراضية ولم تحقق أي شيء مذكر، إنما وضعت المجتمع الدولي في حالة تهديد. وقد انتقد الموقع الإخباري الأمريكي الانترسبت سياسة ترامب قائلا فقدت إدارة ترامب السيطرة على سياستها الخارجية بشكل كامل، والآن تملي إسرائيل سياسات الولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا. ورأت النائبة الأمريكية إلهام عمر أن الضربات على إيران التي أمر بها الرئيس ترامب ونفذت دون إذن من الكونغرس تمثل تصعيدا خطيرا ومتهورا للصراع المتقلب بالفعل في المنطقة. وأضافت أن الضربات العسكرية لن تجلب السلام ولن تؤدي إلى مزيد من العنف إلا إلى مزيد من العنف وزعزعة الاستقرار المنطقة وتعريض القوات الأمريكية والمدنيين للخطر. لقد رأينا ما يحدث عندما يتم تهميش الدبلوماسية لصالح القنابل، إنها لا تجلب سوى المزيد من الموت والدمار. وتابعت النائبة الأمريكية مؤكدة يجب على الكونغرس التصويت فورا على قرارات صلاحيات الحرب، الشعب الأمريكي سئم من الحروب التي لا تنتهي، ودعت
إلى إنهاء هذا الجنون قبل فقدان اللذيذ من الأرض. واعتبرت عضو الكونغرس ياسمين قنطاري أن ترامب قام بعمل عسكري غير قانوني ضد إيران بدون إذن من الكونغرس، مما يقابل بجر أمريكا إلى حرب أخرى لا نهاية لها. وبدورها رأت زميلتها إكسندريا أوكاسيو كورتيز أن قرار ترامب الكارثي بقصف إيران دون إذن يمثل انتهاكا خطيرا للدستور وصلاحيات الكونغرس في الحرب، شركة لقد خاطر بتهور ببدء حرب فتصادفنا لنحكي أجيال. هذا الإجراء يستحق بكل تأكيد المحاكمة.
الإذاعة العربية في طهران.